بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در احکام مجیز در بیع فضولی بود. امر سالس راجع به این موضوع بود که آیا شرط است که مالک حین الاجازه جائز التصرف بوده باشد حین العقد یا نه. این امر سالس مشتمل بر مسائلی است. مسئله اولا، مسئله ثانیه با تمام تفصیلاتش تمام شد. مسئله ثالثه اینه که اگر مالک واقعی مبیع در زمانی که داره عقد رو انشاء میکند معتقد باشد که جائز التصرف در این ملک نیست، در عین حالی که چنین اعتقادی داره برخلاف اعتقاد خودش عمل کند و عقد رو منعقد کنه، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ پس در واقع جائز التصرف بود اما در زمان انعقاد عقد معتقد بود به عدم جواز تصرف خودش. سمن کشفه، این که او جایز التصرف بوده است. آیا عقدی که بسته صحیح هست یا صحیح نیست؟ جناب شیخ فرمودن این مسئله ثالثه خودش به چهار صورت قابل تصویره. صورت اولا این بود که این آقای عاقد بیع کند از طرف مالک حقیقی در حالی که فکر میکرده است ولایت بر این مال ندارد، اما بعد از عقد برای او منکشف شد که چرا ولایت بر این مال داشته. جناب شیخ بحث کردن فهمیدن در اینجا بیعش صحیحه، عقدش صحیح است، نیازی هم به اجازه مستقل و جدیدی نداره. صورت دوم، الثانیه، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب مکاسب رو بحث میکنیم و عبارات کدوم بخش از کتاب رو داریم مطابقت میدیم، طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف جلد سوم صفحه 460. الثانیه، صورت دوم، ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا، این است که بیع کند مال دیگری را اما به این قصد که برای نفس خودش باشه. فانکشف کونه ولیا، بعد منکشف بشود که او ولایت داشت بر این مال، مالکیت بر مال نداشت اما ولایت بر این مال داشت. مثل اینکه پدری بیاد مال فرزند صغیر خودش رو برای نفس خودش بیع کنه و بعد گمان میکرد که بر این مال ولایت نداره، مسئله رو نمیدونست، بلد نبود مسئله رو، خیال میکرد که پدر بر مال فرزندش ولایت نداره، بیع کرده مال فرزندش رو در حالی که به قصد نفس خودش بیع کرده که ثمن بیاید در ملکیت خودش برای نفس خودش، بعد معلوم شد که ولایت بر مال داشته است. فظاهر و ایضا صحت العقد، جناب شیخ میفهمند ظاهر این است که این هم عقدش صحیحه. لما عرفت من ان قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ينفع ولا يقدح، به خاطر آنچه شما دانستی در مسائل قبل که قصد کردن بیع مال غیر برای خودش این نه نفعی میرساند به عقد و نه ضرری، ولا یقدح و ای ولا یزر رو ضرری هم نمیرسونه. مهم اینه که قصد تعلق گرفته باشه به مدلول صیغه. این که بی لنفسهی باشد یا لنفسهی نباشد، این خارج از مدلول صیغه است، لذا ضرری به صحت مدلول صیغه و انشاء صیغه وارد نمی کنه. و فی توقفه علی اجازته للمولا علیه وجهون. حالا آیا بعد از این که منکشف شد ایشون ولایت داشته، آیا توقف دارد صحت این بیع بر این که ایشون یک اجازه جدیدی بدهد برای صحیح بودن این بیع به نفع مولا علی، یا اینکه نه نیازی به اجازه مستقل جدیدی از ناحیه ایشون نیست؟ شیخ می‌فرماید در توقف داشتن صحت این بیع بر اجازه این آقای بایع للمولا علیه، برای اون فردی که مولا علیه هست، وجهون وجهی است، یعنی بر این که این بیع صحیحاً واقع بشه برای شخص مولا علیه، وجهی هست که بگیم ایشون باید یک اجازه جدید و مستقلی بعد از انعقاد عقد بدهد. چرا؟ لأن قصد کونهی لنفسهی یوجب عدم وقوع البیع علی الوجه المأذون. چرا که این قصدی که ایشون داشت که این بیع برای نفس خودش باشد، موجب می شود که واقع نشده باشد این بیع بر وجه مأذون عند الشرع، وجهی که مورد اذن است در ولایت این ولی شرعاً، این است که به نفع مولا علیهش کار کنه. اما ایشون قصدش این بوده که بیع به نفع خودش واقع بشود، پس این موجب میشه که این قصد ایشون موجب میشود که اون بیع بر وجه مورد اذن شرعی واقع نشده باشد. بعد جناب شیخ میفهمن فتعمل، تعمل بکن. چرا تعمل بکن؟ اگر شما اینجا بگی قصد ایشون موجب عدم وقوع بیع میشود بر وجه مأذون، خب در این صورت نسبت به اصل این بیعی که صورت گرفته که بیعه ایشون بوده به قصد اینکه لنفسهی باشه، نسبت به اصلش هم شما باید بگویید که اصل اون بیع واقع شده است بر وجه غیر مأذون، بر وجه مأذون عند الشارع واقع نشده، لذا باید باطل باشه، چون نهی دلالت بر فساد بیع میکنه دیگه، در معاملات ارشاد به فساد میشه، بعد حکم بطلان بیع بکنیم. پس اگر شما بخواید اینجا اجازه رو برای این بیع از این جهت استدلال کنید و اثبات کنید، اصل صحت اون بیع زیر سوال میره و مخدوش میشه، و شما در اونجا خودتون جواب دادید که قصد بیع لنفسهی یا لغیرهی این نه منفعتی میرسونه و نه ضرری میرسونه به صحت بیع. چرا؟ چون این قصد امریست خارج از مدلول صیغه، ربطی مدلول صیغه نداره، انشاء تعلق گرفته مدلول صیغه و مدلول صیغه صحیحاً واقع شده. شما اونجا خودتون جواب همین رو دادید، پس دیگه این وجه میشه بلا وجه. این که قصد کرده است که این بیع برای نفس خودش باشه، موجب نمی شود که واقع بشه بیع بر وجه غیر مأذون، نه، چون بیع یعنی اون مدلول صیغه، مدلول صیغه بر وجه مأذونه، قصد ایشون غیر مأذون است، لذا صیغه بیع صحیحاً واقع شده، ولی مقصود زائد بر اون صیغه که غیر مأذون بود، اینکه بیع لنفسهی باشد، این واقع نشده است. فتعمل. از ثالثه، صورت سوم، ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا. صورت سوم این است که بیع کرده است، این مال رو از طرف مالکی که خیال می کرده است به زعم خودش مالک این مال است. ثم ینکشف، بعد مکشوف می شود کونه مالکا، این که خود آقای بایع مالک حقیقی این مال بود. در صورت اول و دوم منکشف می شد که ایشون ولی بر مال بود، در صورت سوم و چهارم منکشف می شود که ایشون خودش مالک حقیقی مال است. گمان می کرد این مال ملک شخص دیگری است، بعد بیع کرده از طرف اون دیگری که خیال می کرده مالک واقعی این ماله، بعد معلوم میشه مالک واقعی خودش بوده. اینجا چی آقا حکمش؟ فرمودند که جناب شیخ میفهمند که اینجا هم بیعش صحیحه، اما بحث میکنیم که آیا نیازی دارد بعد از انکشاف این که خودش مالک حقیقی بوده به این که بیاید و اجازه مستقل بدهد، یا نیازی به اجازه مستقل ندارد. این رو حالا بعداً جناب شیخ بررسی میفرمایند. و قد مثله الاکثر بما لو باع مال ابیه بظن حیاته فبان میتا، مثال زدن این مورد سوم رو اکثر فقها به اونجایی که بیع کند مال پدرش را به گمان حیات پدر، خیال میکنه پدر زنده است، مال پدر رو بیع میکنه به قصد اینکه بیع به نفع پدر باشد، ثمن به ملکیت پدر وارد بشه. به این قصد میره مثلا فرض کنید مغازه پدر رو میفروشه، حالا پدر رفته مسافرت، بعد خبر میرسد که فبان میتا، معلوم میشه پدر در مسافرت از دنیا رفته، قبل از آنی که ایشون بیع رو منعقد کنه پدر از دنیا رفته بود. ول مشهور از صحه، مشهور قائل به صحت هستند، بل رب مستفید من کلام العلامه فی القواعد والارشاد فی باب الهبه الاجماع، چه بسا استفاده بشود از کلام علامه در قواعد و در کتاب ارشاد در باب هبه اجماع بر این حکم صحت. ولم نعثر علی مخالف صریح، ما هم وقوف پیدا نکردیم بر یک مخالف صریحی در این مسئله، الا ان الشهید رحمه الله ذکر فی قواعده، الا اینکه شهید اول در کتاب قواعدش فرموده است که انه لو قیل بالبطلان امکنه، شأن چنین است که اگر گفته شود و ذهاب شود به سمت بطلان بگیم این بی باطله، امکنه، احتمالش هست، امکانش هست. و قد سبقه فی احتمال ذالک العلامه و ولده فی النهایه و الایضاح، و سبقت گرفتن بر شهید اول در احتمال بطلان علامه و فرزندش، علامه در کتاب نهایت الاحکام، فرزندش در کتاب ایضاح الفوائد. خب چرا استدلال کردن به وجوهی؟ وجه اول، لأنه انما قصد نقل المال عن الاب لا عنه، وجه اول این است که آقای عاقد فقط و فقط قصد کرد نقل مال رو از طرف پدرش نه از طرف خودش، اگرچه بسا بهش میگفتن این مال مال خودته، راضی نمیشد که این مالو بفروشه به این قیمت، مثلا ارزون بفروشه، چه بسا این رضایت به این بیع نمیداشت، لذا قصد او فروختن مال از طرف پدرش بود نه از طرف خودش، از این جهت قائل بشیم به بطلان این بیع. حالا معلوم شده که ملک ملک خودشه. ولأنه و ان کان منجزا فی الصوره الا انه معلق، استدلال دوم بر بطلان این است که به خاطر این که این عقد و ان کان منجزا فی الصوره، ولأنه ضمیر برمیگرده به عقد، ولأن العقد و این کان منجزن فی الصوره، این عقد اگرچه به طور صوری منجز است، مشروط به شرطی نشده، معلقن انشاء نشده، انشاءش منجزه، میگه بیع تو، اونم میگه اشتری تو، الا انه معلقن، الا این که این عقد معلق است، یعنی انشاءش معلقه، انشاءش قطعی نیست. و تقدیر، تقدیر اون تعلیق چیه؟ این مات مورثی فقط بیع تو، که اگر مورث من از دنیا رفته به تو فروختم، لذا این میشه تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء هم مبطل انشاءه، اصلا انشاء صورت نگرفته. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، ولأنه کالعابث عند مباشرت العقد لاعتقاده ان المبیع لغیره، دلیل سوم این است که به خاطر این که شأن چنین است، اینجا ضمیر انه ضمیر شأنه، ببخشید ضمیر انه رجوع میکند به عاقد، ولأن العاقد کالعابث عند مباشرت العقد، مثل کسی است که عابث است، لاهی است، داره لهو و لعب انجام میده، بازی میکند هنگام مباشرت عقد، قصد جدی به این عقد نداره، به این بیع نداره. چرا قصد جدی نداره؟ لاعتقاده ان المبیع لغیره، چون اعتقاد دارد که این مبیع برای غیر خودشه، مال خودش نیستش که داره این بیع رو انجام میده. پس گویا در این بیعی که داره انجام میده ایشون قصد جدی نداره. وقتی قصد جدی نداشت، جدیت در قصد انشاء نداشت، انشاءش باطله. پس اینجا سه تا وجه علامه فرزندش اقامه فرمودن بر بطلان، البته به هیچ کدوم از این وجوه اعتماد نکرده از حضرت علامه، شأنش عجله که این وجوه ضعیفه رو بخواد مورد اعتماد خودش قرار بده، صرفا به عنوان وجهی برای احتمال بطلان این سه وجه رو ذکر فرمودن، نه اینکه این وجوه قابل اعتماد و اعتنا باشه، صرفا برای احتمال این وجوه رو ذکر فرمودن. انتها. فرمایشات فخرالدین در کتاب ایضاح و علامه در نهایت الاحکام. حالا ببینیم جناب شیخ چه میفرمان. اقولو، حالا شیخ یک به یک این سه تا وجه رو میاد ابطال میکنه. اما قصد و نقل الملک عن الاب، اما وجه اول که قصد کرد نقل ملک رو از طرف پدرش، فلا یقده فی وقوعه، پس این ضرری نمیزند در وقوع بی. چرا؟ لانه انما قصد نقل الملک عن الاب من حیث انه مالک به اعتقاده، چرا که این آقا قصد کرده نقل ملک رو از طرف پدرش از این حیث که انه، یعنی ان الاب مالک به اعتقاده، مالک است به اعتقاد ایشون، چون فکر میکرده باباش مالک این مال هست، قصد کرد نقل ملک رو از طرف پدر. اما در حقیقت قصد جدی او نقل ملک است از جانب مالک واقعی. حالا در زعم و اعتقاد او این بود که مصداق مالک واقعی پدرشه، حالا که منکشف شده مصداق مالک واقعی خودشه، خب این بیع از طرف خودش واقع میشه، چه مانعی داره؟ ففی الحقیقه انما قصد النقل عن المالک لکن اخت اف اعتقاده ان المالک ابوه، در حقیقت ایشون قصد کرده نقل را از طرف مالک واقعی، لکن خطا کرده است در اعتقادش، این که مالک پدرش هست، تو این اعتقاد به خطا افتاده. و قد تقدم توضیح ذلک فی عکس المسئله، و گذشت توضیح این مطلب در عکس این مسئله. عکس این مسئله کجاست؟ همینو به عکسش کنیم. ما لو با ملک غیرهی به اعتقاد انه ملکه، در اونجایی که بی کند ملک غیر خودش را به اعتقاد اینکه این ملک خودشه، بعد معلوم شد که این ملک خودش نبوده، مالک واقعی شخص دیگری بوده است، اونجا ما گفتیم بیعش صحیحه، بیعش صحیحه لکن به شرط اینکه اجازه بدهد مالک واقعی بیع او را. یکی از مصادیق بیع فضولیه، حکم بطلان بیع رأساً نمیدیم. حالا همونجا توضیح دادیم که آقا این اعتقاد و خطای در اعتقاد اصل بیع رو باطل نمیکنه. اینجا در تشخیص مصداق مالک این ایشون به خطا افتاده، و الا اصل انشاء بیعش انشاء صحیحیه. نعم من ابطل عقد الفضولی لأجل اعتبار مقارنت طیب نفس المالک للعقد قوی البطلان عنده هنا، کسی که باطل بداند عقد فضولی را به خاطر معتبر دانستن مقارنت طیب نفس مالک با عقد، یعنی اگر کسی بگوید در صحت عقد شرط است که طیب نفس مالک مقرون باشد با زمان وقوع عقد، همون زمانی که عقد داره واقع میشه مالک حقیقی باید طیب نفس داشته باشد به اون عقد تا عقد صحیح باشه، چون در عقد فضولی چنین اتفاقی نمیفته، طیب نفس مالک متأخر است زمانش از وقوع عقد، بعدن مالک اظهار رضایت میکنه، عقد فضولی باطله، چون مقارنت تیب نفس مالک با زمان عقد رو لازم میدونه. حالا کسی که باطل بداند عقد فضولی رو به خاطر این مطلب، قوی البطلان و عنده هنا، قوی میشود بطلان این بی نزد او در ما نحن فیه. چرا؟ چون در ما نحن فیه هم درسته که عاقد بیع ما خودش مالک حقیقی هست، اما چون گمان میکنه مالک حقیقی شخص دیگری است، چه بسا اگر میفهمید که مالک حقیقی خودش هست، هرگز رضایت به این بیع نمیداد. لذا رضایت به این بیع همزمان با انعقاد بیع محرز نیست. از این جهت قوی می شود که ما حکم بطلان بدیم. لعدم تیب نفس المالک به خروج ماله عن ملکه، چرا که این آقای مالک که خودش داره عقد رو می بنده، تیب نفس ندارد به خروج مالش از ملک خودش. چرا تیب نفس نداره؟ چون خیال میکنه این مال داره از ملک دیگری خارج میشه، راضی شده به فروختنش به این قیمت. اگر میفهمید این مال داره از ملک خودش خارج میشه، چه بسا راضی نمیشد به این عقد. لذا تیب نفس نسبت به خروج مال از ملک خودش در زمان عقد منتفیه. و لذا نقول و نحنو کما سیجی، جناب شیخ میفرماید ما این حرف رو قبول نداریم که زمان تیب نفس باید با زمان وقوع عقد مقرون هم باشن، یک زمان باشن، نه. لذا ما میگیم عقد فضولی صحیحه. چرا؟ چون تیب نفس لازم نیست همزمان با عقد واقع بشه. اگر تیب نفس بعدن هم واقع بشه، عقد را صحیح میکند. درست؟ اما این حرف درستیه که این آقای عاقد در هنگام عقد معلوم نیست تیب نفس داشته باشه نسبت به خروج مال از ملک خودش. اگر میفهمید این ملک در ملک خودشه و خودش مالک حقیقیه، چه بسا هرگز رضایت به این بیع نمیداد. به خاطر همین ما میگیم باید ایشان بعد از آنی که منکشف شد براش که خودش مالک حقیقی است، یک بار دیگه این عقدی رو که خودش بسته اجازه مستقل بدهد. اگر اجازه بدهد، عقدی را که بسته از صحیح است. یعنی اگر اجازه داد، کشف میکند از تیب نفس او، تیب نفس منظم میشه به اون عقد، ارکان صحت عقد تام و تمام میشه، عقدش صحیح میشه. اما اگر بعدن اجازه ندهد، اعلام رضایت نکند، تیب نفسش که احراز نشده، نه در زمان عقد نه بعد از عقد، اینجا عقد به درد نمیخوره. یا حتی اگر رد کنه عقد رو، بگه آه من راضی نیستم به این عقد، حالا که فهمیدم خودم مالکش بودم راضی نیستم به فروختن این خونه، ها؟ خب اینجا دیگه اون عقد باطل خواهد بود، چون نه در زمان عقد تیب نفس هست نه بعدش تیب نفس هست. و لذا نقول و نحن کما سیجی به اشتراط الاجازته من المالک بعد العقد، به خاطر همین مطلب که این آقای مالک در زمان خود عقد تیب نفس ندارد، ما اصل عقد و باطل نمیدونیم، اما قائل میشیم ما به اشتراط اجازه از مالک بعد از عقد، کما سیجی، کما که بعدن توضیحشو بیشتر خواهیم داد. لعدم حصول تیب نفس حال العقد، چرا که حاصل نشده از تیب نفس در حال عقد، پس باید حتما بعد از عقد تیب نفس حاصل بشه و ایشون اعلام کند تیب نفس خودش را تا اون عقد صحیح باشه. اگر رد کرد، اعلام رضایت نکرد یا اعلام عدم رضایت کرد، اون عقد میشه باطل. خب پس استدلال اولی که علامه آوردن، این استدلال چی شد؟ مخدوش شد. میایم سراغ وجه بعدی، وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ این که گفتن آقا این عقدی که بسته ظاهرش منجزه، به طور صوری منجزه، به تو اشتریتو، اما واقعش معلقه. یعنی چی؟ یعنی قطعیت در انشاءش نیست. میگه ان ما تمورثی فقط به تو، که اگر پدرم مرده به تو فروختم. اما آیا پدرش مرده یا نمرده؟ نمیدونه. لذا منجز نیست وقوع این عقد. منجز که نشد، انشاء واقع نشده، چون اصلا تعلیق در انشاء موجب میشود که اصلا انشاء تمشیت نشود از نفس، صادر نشه از نفس. وقتی میخواد چیزی صادر بشه از نفس، باید به طور قطعی منجزن صادر بشه. نمیدونم آیا مرده یا نمرده، حالا اگر مرده من فروختم به شما، اینجا اصلا انشائی نکرده، یک انشاء سوریه، انشاء حقیقی ازش صادر نشده است. خب جناب شیخ میفهمن این مطلب که شما میگی ما اصلا قبول نداریم این حرفو. کجا ایشون یه همچی شرطی کرده؟ ان ما تمورثی فقط به تو که، نه، بلکه او داره به طور منجز بیع میکنه، و همین که داره به طور منجز بیع میکنه برای صحت بیعش کافیه. ممکنه شما بگید آقا آخه شک داره پدرش زنده هست یا پدرش زنده نیست. میگیم باشه، همین مقدار که به طور منجز داره انشاء بیع میکنه، ولو شما بگید تنجز سوریه، همین تنجز سوری برای صحت بیع کافی است و برای تمشیت انشاء کافی است. و اما ما ذکره، و اما اون چرا که ذکر شد، یا میتونید معلوم بخونید و اما ما ذکره، اون چرا که علامه ذکر کرد، من انه فی معنی تعلیق، از این که این عقد در معنای تعلیق است، گویا در باطن عقدی است معلق، ففیه، پس اشکال در اوست، مع مخالفت هیل مقتضی دلیل اول، با این که مخالفت داره این دلیل دومشون با مقتضای دلیل اولشون، کما لا یخفا، کما که روشن است، واضح است. دلیل اول چی بود؟ این که گفتن ایشون قصد کرده نقل ملک رو از طرف پدرش، نه از طرف خودش. خب اگر قصد کرده نقل ملک رو از طرف پدرش، دیگه معنا نداره اینجا بگه اگر پدرم مرد من این رو به تو فروختم. این که میگه اگر پدرم مرد این رو به تو فروختم، یعنی این رو فروختم از طرف خودم، خودم وارث شدم. دیگه منافات داره با قصد نقل ملک از طرف پدرش، کما لا یخفا. این اشکال اول. مضافاً بر این اشکال، فیه منع کونهی، منع کونهی میشه خبر مؤخر، ففیه میشه، ببخشید، منع کونهی میشه مبتدای مؤخر، ففیه میشه خبر مقدم. ففیه منع کونهی فی معنی تعلیق، منع میکنیم بودن این عقد را در معنای تعلیق. لأنه اذا فرض انه یبیع مال ابیه لنفسه، چرا که وقتی فرض شد که این آقا داره بیع میکند مال پدرش رو برای نفس خودش، کما هو ظاهر هذا الدلیل، کما اینکه این مطلب ظاهر همین دلیل هست که داره بیع میکنه مال پدر رو برای نفس خودش، مفروض مسئله همینه، فهو انما یبیعه مع وصف کونه لابیه فی علمه، پس این آقا داره بیع میکند با وصف بودن این مال برای پدرش در علم و زعم و خیال خودش، هیچ شکی هم توش نداره، هیچ تعلیقی هم توش نداره. فبیعه کبیع الغاصب مبنی علی دعوى السلطنه والاستقلال علی المال، پس بیعه او مثل بیعه قاسب میمونه، که آقای قاسب مبنی بر ادعای سلطنت و استقلال بر مال میاد بیع میکنه، اما هیچ وقت تعلیق نمیکنه، نمیگه که اگر مالک این مال به من بخشید و منو حلالم کرد من اینو به تو میفروشم. نه آقا، داره به ادعای سلطنت بر این مال بیع میکنه لنفسه، هیچ تعلیقی هم تو بیع قاسب نیست، به طریق اولا در ما نهنفی تعلیق نیست. فبیعه که بیع القاسب لا علا تعلیق لنقل به کونهی منتقلن الیه بالارث عن مورثهی، بیعه او مثل بیع قاسب میماند، نه بر اساس تعلیقی در نقل ملکیت به بودنش منتقل به او به ارث از مورثش، نه، هیچ تعلیقی بر این مطلب نداره، یعنی معلق نکرده انشائش رو بر اینکه این مال منتقل شده باشه با ارث از مورث به او. لأن ذالک لا یجامع مع ظن الحیات، چرا که این مطلب جمع نمی شود با ظن حیات. اینجا مقصود از ظن یقینها، یعنی اینجا از مواردی است که زن به معنای یقین به کار برده میشه. در قرآن هم اومده جایی که زن به معنای یقین میاد، منتها یقین است مخالف واقع، ازش تعبیر به زن میکنن، میگیم به گمان خودش. اینجا مقصود از گمان خودش این نیستش که او یعنی شک داره، نه، او یقین داره باباش زنده است، ولی اشتباهی یقینشه، یقینی است که جهل مرکبه. به این ما تجوزن و تسامحن میگیم زن. اللهم الا ان یراد، مگر اینکه از این استدلال یه وجه دیگه اراده شده باشه. چیه اون وجه دیگه؟ ان القصد الحقیقی الى النقل معلق على تملک ناقل، این که قصد حقیقی به نقل، این که قصد حقیقی داشته باشه به نقل این مال از طرف پدرش، این متوقف است و معلق است بر تملک ناقل، بر تملک ناقل نسبت به ثمن. اونگاه قصد حقیقی به نقل واقع میشه از نفس انسان، و بدونهی فالقصد و سوریون، بدون چنین قصد حقیقی و بدون تملک ناقل، قصد قصد سوریه. علا ما تقدم من المسالک، بنابر اون چی که گذشت از مسالک شهید ثانی، من ان الفضولیه و المکره قاصدانه لفظ دون مدلولهی، که بیان میشود از این که آقای فضول و شخص مکره اینا قصدشون نسبت به اون عقد قصد جدی نیست. چرا؟ چون قصد جدی وقتی واقع می شود که ناقل مالک ثمن بشه، تملک کنه ثمن رو، در حالی که در بیع فضولی و در عقد مکره ناقل تملک نمی کنه، مالک نمیشه. لذا اینا قاصد لفظ هستن دون مدلولهی، مدلول لفظ رو قصد جدی و حقیقی نکردن. در واقع این میشه همون وجه سوم استدلال علامه، لعنهو کل عابس، او داره بازی میکنه، قصد جدی در معاملش نداره. جناب شیخ جواب میدن، میگن این وجه سوم شما هم باطله، لکن فیه هینه ازن، در این وجه هست، در این هنگام، انهازل قصد سوری کافن، این قصد سوری کافیه. یعنی این که داره میگه بیع تو، به قصد این هم داره بیع میکند که لنفسهی باشد، اما میداند که این بیع لنفسهی واقع نمیشود در زعم خودش. چرا؟ چون در زعم خودش گمان دارد که، گمان معنا یقینه اینجا، گمان دارد که این مال مال پدرشه، لذا سمن در ملک پدرش میآید نه در ملک خودش. با اینکه این یقین رو داره، ولی باز از روی طغیان، از روی عصیان، مثل اون قاصد، قصد میکند که این مال بیاد تو ملک خودش، ثمنش خودش تملک بکنه، قصد تملک میکنه، هرچند میدونه که شرعاً چنین تملکی برای او واقع نمیشود. جناب شیخ میفرماد همین مقدار از قصد، ولو از روی طغیان باشه، همین مقدار از قصد که از او تمشیت شده است کافیه برای صحت عقد، یعنی برای قابلیت عقد، برای صحت. ان هذا القصد السوري کافن و لذا قلنا به صحت عقد الفضولی، به همین جهت ما گفتیم که عقد فضولی صحیح است، البته به این معنا صحت که قابلیت صحت رو دارد، به شرط اینکه اجازه مالک بهش منظم بشه. و من ذالک یظهر ضعف ما ذکره اخیرا من کونه کل عابث عند مباشرت العقد، از همین بیانی که ما گفتیم ظاهر می شود ضعف دلیلی که اخیرا ذکر فرمود، یعنی دلیل سوم که بیان می شود از بودن عاقد کل عابث، مثل کسی است که داره شوخی میکنه، بازی میکند، عند مباشرت العقد، در هنگام مباشرت عقد، معللن به علمه به کون المبیع الغیرهی، در حالی که تعلیل آورده است جناب علامه به علم ایشان. چرا کل عابس است؟ میگه به این علت که او عالم است به کون المبیع الغیرهی، به اینکه مبیع برای غیر خودشه، پس باید ثمنم قانونن و شرعن تو جیب مالکی که غیر او هست برود، ولی باز داره بیع میکنه لنفسهی، یا بیع میکند عن المالک، بیع میکنه برای آقای مالک، ولی خودش مالک نیست. میگن شما در اینجا قصد جدی به تملک این مال نداری. چرا قصد جدی به تملک نداری؟ چون خود ناقل باید تملک داشته باشد تا قصد بیع از او تمشیت بشه. خب ما عرضمون این است که جناب شیخ این حرف انقدر باطله، اصلا نیازی نبود شما مطرحش بکنید، نیازی نبود جوابشو بدید. اگرم جوابشو میدید چرا میگید قصد سوری کافیه؟ آقا اینجا قصد سوری نیست اصلا، قصدش کاملا جدیه. فرض ما اینه که داره بیع میکنه از طرف مالک و اون مالک رو به زعم خودش فکر میکنه پدرش مالکشه یا یه شخص دیگری مالکه، حالا هر کسی. بعد معلوم میشه خودش مالک بوده، او قصد جدی داشته است به وقوع بیع از طرف مالک، قصدش سوری نبوده، بازی نبوده، عابس نبوده. این حرفا چیه اصلا؟ برای تمشیت قصد جدی نسبت به بیع چه کسی گفته تملک ناقل شرطه؟ باید خود عاقد متملک بشود. کی همچین حرفی زده؟ برای چی باید تملک ناقل شرط باشه تا قصد جدی به بیع تمشیت بشه از نفس او؟ برای چی اصلا؟ قصد جدی میکند به وقوع بیع، فرض کنید ایشون ولیه، میخواد بیع رو واقع کنه از طرف مولا علیهش، باید ناقل یعنی ولی تملک بکنه تا قصد جدی واقع بشه؟ این چه حرفیه؟ تملک رو باید مولا علیه بکنه، قصد جدی عقد هم از جانب ولی واقع میشه. این چه حرفیه؟ حالا به فرض که بخوایم یه همچه حرفی بزنیم، تمشیت قصد جدی نسبت بی به فرض اینکه معلق باشه بر تملک، معلق بر قصد تملک ناقل است، نه معلق بر حقیقت وقوع تملک ناقل. یه امر قصدی معلق بر یه امر قصدیه، نه بر حقیقت خارجیش. لذا این حرف اصلا از اساس و ریشه بی ریشه هست، اصلا ریشه نداری که بخوایم بگیم از اساس و ریشه باطل است. و کیف کان فلا ینبغی اشکال فی صحت العقد، به هر نحو هیچ جای اشکالی نیست در صحت این عقد، الا ان ظاهر المحکیه من غیر واحد لزوم العقد و عدم الحاجت الى اجازت مستعنفه. اون چی که ارزش داره ما راجبش بحث کنیم این مسئله است که آیا در اینجا نیازی هست بعد از این که کشف شد مالک حقیقی خود این آقا بوده است، آیا نیازی دارد به این که ما بیایم بگیم شما باید یه اجازه جدیدی بدی به این عقدی که خودت منعقد کردی و خودت هم مالک حقیقیش بودی، اما در زمان انعقاد عقد خیال میکردی شما عاقد فضولی هستی، خیال میکردی مالک حقیقی شخص دیگری است. آیا لازم است که ایشون بعد از کشف مالکیت خودش اجازه مستعنفه بدهد؟ اگر اجازه بده صحیح باشه، اگر اجازه نده عقد موقوف بر اجازه باشه، اگر رد کنه عقد باطل بشه؟ یا اصلا نیازی به اجازه نیست، چه اجازه بده چه اجازه نده، چه رد بکنه، اون عقدی که بسته صحیح هست و نافذ است و لازم است. این ارزش داره ما راجبش بحث کنیم، و الا اصل قابلیت عقد برای صحت مفروغ عنه، هیچ جای اشکالی درش نیست، الا این که ظاهری که حکایت شده از بسیاری از فقها لزوم عقد است و عدم حاجت به اجازه مستعنفه. بسیاری از فقها گفتن اینجا نیازی به اجازه مستعنفه نیست. چرا؟ چون آقا او خیال می کرد که در زمان عقد عاقد فضولی بود، اما در حقیقت عاقد فضولی نبود، آقا مالک حقیقی این مال بود. به خاطر خیال کردن این که او عاقد فضولی است که حکم عقد فضولی برش بار نمیشه، او در حقیقت مالک حقیقی بوده، قصد انشاء هم کرده، ملک منتقل شده دیگه، حالا بعدن میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، میخواد اجازه بده، میخواد اجازه نده، اجازه ورده او هیچ مدخلیتی در صحت و لزوم اون عقد ندارد. لأن المالک هو المباشر للعقد، چرا که مالک واقعی همون آقای مباشر عقد است، فلا وجه لاجازت فعل نفسهی، پس وجهی نیست برای اجازه دادن نسبت به فعل نفس خودش. ولأن قصده الى نقل مال نفسهی ان حصل هنا به مجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو في الواقع ملک نفسهی و ان لم يشعر بهی فهو اولا من الاذن في ذلك فضلا عن اجازتهی و الا توجه عدم وقوع العقد له. دلیل دوم که میگیم نیازی به اجازه ثانی نیست اینه که قصد ایشون به نقل مال نفسش، که این قصد را در زمان وقوع خود عقد داشت که مال خودش رو داره نقل میکند، لکن نمیدونسته این مال مال نفس خودش هست. ان حصل هنا به مجرد القصد الى نقل المال المعین الذي هو فی الواقع ملک نفسهی، اگرچه حاصل شده است در اینجا، اینجا ان وصلیه است، اگرچه حاصل شده است در اینجا به مجرد قصد به نقل مال معینی که اون مال معین در واقع ملک خودش هست و الم یشعر بهی، اگرچه خودش توجه به این مطلب ندارد و درک به این مطلب نداره که این مال مال خودشه، ولی نقل داره میکنه مال معینی را که در واقع مال خودش هست، اگر این قصدی که ایشون داره به این نقل کفایت نمیکنه، اجازه‌ای که بعدن خواهد داد کفایت میکنه؟ اینجا که خودش داره مباشرتاً قصد میکند و انشاء میکند نقل مال نفس خودش را، فهو اولا من الاذن فی ذلک، این اولا هست از اذن در این عمل، فضلا عن اجازتهی، اذن در عمل اذنیست که قبل از عمل آقای موکل به وکیلش میده، این اولا هست از اذن موکل به وکیل، فضلا عن اجازتهی، چه برسد از اجازه این عمل و اجازه این عقد. اجازه مال اعلام رضایتی است که بعد از وقوع عمل واقع میشه. فرق اجازه با اذن اینه، اذن قبل از وقوع عمله، اجازه بعد از وقوع عمله. این حتی از اون اذن هم قوی تره، چه برسد از اجازه‌ای که بعد از وقوع عمل میخواد وارد بشه. اگر بگید این قصد انشائیشون در حین انعقاد عقد کافی نیست، نیاز به اجازه داره، اگه بگی این کافی نیست، اصلا بهتره بگی که اصلا عقدش باطله و الا توجه عدم و وقوع العقد لهو، اگر بگی این کافی نیست متوجه خواهد بود، یعنی وجیه خواهد بود عدم وقوع عقد برای او، این است که بگیم اصلا عقد برای او واقع نشده. اگر اینی که اولا هست از اذن و از اجازه نتونه عقد رو صحیح بکنه، پس اذن و اجازه هم کاری ازشون بر نمیاد، پس بهتره بگیم اصلا این عقد از اساس باطله. اینم استدلال دومه. کسانی که قائل هستن به این در این مورد اجازه مستقل و مستأنفه بعد از کشف مالکیت لازم نیست. جناب شیخ میفرماید لکن الاقوا وفاقا للمحقق و الشهید الثانیین، اقوا در حالی که ما موافق هستیم با محقق ثانی و شهید ثانی، وقوفه علی الاجازه، متوقف بودن این عقد است بر اجازه، باید حتما بعد از آنی که معلوم شد خودش مالک حقیقی بوده است و در حین عقد عاقد فضولی نبوده است، خودش مالک حقیقی بوده، بعد از انکشاف این مطلب باید حتما اون عقد را دوباره اجازه بدهد تا عقد صحیح باشد و الا عقد نافذ نخواهد بود. حالا در اینجا دو تا دلیل هست، یه دلیل رو محقق کرکی ذکر میکنن، جناب شیخ اون دلیل رو مورد نقد و انتقاد قرار میدن، میگن ما این حکم رو موافق با محقق کرکی هستیم اما تو دلیلش با ایشون مناقشه داریم، نه به خاطر این دلیل، به خاطر دلیل دومی که خودمون ذکر میکنیم، میگیم اینجا نیاز هست به اجازه مستأنفه. حالا انشالله دلیل محقق کرکی و بعد هم دلیل شیخ انصاری رو مطرح خواهیم کرد در جلسه آینده و این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.